خب رسیدیم به ساعت 12، همچنان از پخش شبکه رادیویی ورزش افتخار همراهی شما عزیزان رو داریم، همچنان با ما باشید تا ساعت 14. دوستان خوب ما ازتون دعوت میکنیم شنونده یه برنامه ورزش و جامعه باشید.
ورزش و جامعه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان محترم سلام، وقتتون بخیر. برنامه ورزش و جامعه رو تقدیم شما شنوندگان محترم میکنیم. در این برنامه در این هفته در مورد نگاه خانواده ها به آینده فرزندانشون از دریچه ورزش صحبت میکنیم. در روزهای گذشته در مورد دلایل ازدیاد جمعیت در یک رشته ورزشی خاص صحبت کردیم که چه اتفاقی میفته تا در یک رشته ورزشی ازدحام به وجود میاد و همه استعدادها، حالا فارغ از این که استعداد اون شاخه رو دارن یا ندارن، همه اونجا جمع میشن و سعی میکنن که به موفقیتی در اون رشته برسن. اما در حال حاضر میخوایم در مورد این صحبت بکنیم که خانواده هایی که تمایل دارن بچه هاشون به سمت ورزش گرایش پیدا بکنن و یک ورزشکار حرفه‌ای بشن، به چه صورت آینده نگری میکنن، چه انتظاری دارن و با چه هدفی بچه‌شون رو وارد این شاخه میکنن. یکم بیشتر با هم دیگه محک بزنیم وضعیت خانواده ها رو، فقط خود رشته ها رو و وضعیت جامعه رو بررسی نکنیم. شما هم در بحث ما شرکت کنید. 220-213-87-88 شماره تلفن های برنامه است و 30306 سامانه پیام کوتاه ما. میخوام گفتگو بکنم با اولین میهمان برنامه امروز ورزش و جامعه که بیاور امیدی هست. بیاور امیدی رو میشناسید؟ بیاور امیدی از کارشناسان شبکه رادیوی ورزش هست در رشته ورزشی ژیمناستیک، که خب خودش سابقه طولانی در این رشته ورزشی داره، از مربیان و استعدادیابان حال حاضر این رشته هم هست و قصد داریم با او که یکی از رشته های مادر رو در واقع درش فعالیت میکنه صحبت بکنیم، ببینیم خانواده ها چقدر در ژیمناستیک تمایل دارن که فرزندانشون باشن و اگر ورود پیدا میکنن چه انتظاری از این رشته دارن. صرفا اون رو یک رشته مقدماتی برای بهتر شدن وضعیت جسمانی فرزندشون میدونن تا بتونن در آینده رشته های بهتری رو تجربه بکنن، بهتر از نظر خانواده ها عرض میکنن، نه که ارجحیت بین رشته ها قائل باشن، یا نه واقعا تمایل دارن که فرزندشون در ژیمناستیک ادامه فعالیت بده. یا برای امیدی عزیز سلام، وقت بخیر.
به نام خدا. جناب آقای کاظم‌زاده سلام، وقت شما هم بخیر. یک سلام ویژه هم خدمت تمامی شنوندگان خوب رادیو ورزش دارم، در خدمت شما هستم.
یا بر ورود خانواده ها به ژیمناستیک با چه نگاهیه، چه انتظاری از این رشته دارن و اصلا تا چه حدی نسبت به سایر رشته های پرطرفدار استقبال میشه از ژیمناستیک؟
خب خدا رو شکر همونطور که میدونید یک اقبال ویژه نسبت به ورزش ژیمناستیک از سوی خانواده ها وجود داره. این هم برخاست از فرهنگ و اون نشست مفهوم ورزش ژیمناستیک در ذهن خانواده ها هست به عنوان یک ورزش پایه و مادر که میتونه مهارت‌های جسمی فرزندانشون رو و همینطور خلاقیت‌های ذهنی اونها رو بسیار بسیار ارتقا بده. از این جهت خدا رو شد یک ذهنیت خوب و متعادلی نسبت به ورزش ژیمناستیک در آغاز برای خانواده ها وجود داره که فرزندان خودشون رو سعی میکنن در سنین پایه به سمت ورزش های پایه مثل ژیمناستیک، شنا، دو میدانی، حالا با یه مقداری اغماز بتونم بگم به صورت ویژه به سمت ورزش ژیمناستیک هدایت کنن. از این جهت من میخوام بگم که خانواده ها نگاه خوب و مثبت دارن. اما از سمت دیگه بحث این که وجود داره اینه که ما در ورزش ژیمناستیک برای اونها چیکار میکنیم تا به این اقبال و به این نگاه ویژه اونها پاسخ مثبت بدیم. اگر که بازم سوالی هست بفرمایید مطرح کنید تا من هم در ادامه صحبت ها
همین موضوعی که مطرح کردی دقیقاً چیکار میکنید که به نگاه اونها پاسخ مثبت بدید. و البته قبلش دوست دارن که چقدر، بذار اینطوری مطرح کنم سوالم رو، چقدر روی ژیمناستیک برای آینده فرزندشون به عنوان یک ورزش حرفه‌ای حساب میکنن؟ یعنی میگن من مثلا بچم رو آوردم که قهرمان ژیمناستیک ایران، آسیا و جهان بشه.
خب این موضوع رو من بایستی اینطوری بهش پاسخ بدم که در ابتدا تقریباً شاید 10-20% از اولیایی که ورزشکاران خودشون، فرزندان خودشون رو به سمت ورزش ژیمناستیک میارن واقعا چنین دید عمیقی دارن که میخواهن در ورزش ژیمناستیک باقی بمونن و از اونها یک ژیمناست و یک قهرمان بسازن، چون حقیقتا پروسه قهرمان پروری در ورزش ژیمناستیک بسیار زمانبره. یک ژیمناست از سن 5-6 سالگی وارد این رشته ورزشی میشه، معمولا تا سن 14-15 سالگی در مسابقات به صورت جشنواره‌ای شرکت میکنه، شاید حتی مدالی هم به دست نیاره، عنوانی هم به دست نیاره. خیلی سخته برای اولیا که این سرمایه گذاری زمانی و یا حتی هزینه هایی که برای اون متقبل میشن رو به عهده بگیرن تا ببینن که در آینده چه اتفاقی برای ورزشکار خودشون، فرزند خودشون اتفاق میفته. از این جهت میخوام بگم این کار سختیه و به این واسطه درصد کمی از پدر مادرها هستن که این دید رو دارن. اما متقابلا عرض کردم خیلی از اونها معتقدن که این ورزش میتونه باعث توسعه مهارت‌های جسمی و ذهنی فرزندانشون بشه و یا حتی اگر که تو این رشته ورزشی موفق نشدن میتونن بهره اون رو در سایر رشته‌های ورزشی ببرن. اما در پاسخ به سوال شما باید عرض کنم که در ورزش ژیمناستیک به لحاظ استعدادیابی اگرچه در سالیان گذشته رویکرد فرایندی وجود نداشت، اما طی حداقل 10 سال اخیر ما با مبنا قرار دادن طرحی به عنوان طرح سطح‌بندی ژیمناستیک سعی کردیم، تأکید میکنم سعی کردیم، که بتونیم فرایندی رو برای استعدادیابی در ژیمناستیک طراحی کنیم. اگرچه این طرح در فراز و نشیب مدیریتی بین فدراسیون‌های مختلف همیشه اختلاف نظر بوده که چگونه اجرا بشه، اما وجود داشته و بالاخره به نوعی اجرا شده. من فکر میکنم که مهمترین رویکردی که ما میتونیم برای پاسخگویی به اولیایی که فرزندان خودشون رو به این رشته سوق دادن در ورزش ژیمناستیک داشته باشیم، تاکید روی بحث فرایند استعدادیابی از طریق طرح سطح‌بندی ژیمناستیک. در طرح سطح‌بندی ژیمناستیک ما سال به سال رده‌های سنی مختلفی رو تقسیم بندی کردیم و به لحاظ اینکه این رده های سنی میتونن مهارت ها و الگوها و هنجارهای رفتاری شبیه همی داشته باشن، از اونها انتظار داریم که یک سری مهارت های پایه در ورزش ژیمناستیک رو به صورت مستمر و منظم بتونن اجرا کنن. این طرح به عنوان یک طرح جشنواره است، یعنی رقابت در اون معنی نداره، فرد با خودش سنجیده میشه. یکی از محوری‌ترین موضوعاتی که در رقابت ها هست اینه که فردی به فرد دیگر ارجحیت
بده. بله دقیقاً، که این خب برای رده های سنی مناسب نیست. من بیشتر میخوام برگردیم رو بحث نگاه خانواده ها. معمولا خانواده هایی که دنبال این هستن که فرزندشون ژیمناستیک رو ادامه بده، یا شما بهش توصیه میکنید که مثلا این کودک با توجه به این شاخص ها میتونه که یک قهرمان در آینده باشه، استعداد ژیمناستیک داره، بدنش بدن خوبی هست، ذهنیتش در انجام حرکات و کار با اسباب مختلف ذهنیت باز و روشنیه، از چه دست خانواده هایی هن؟ مثلا سطح مالی متوسط متموله یا نه شاید خیلی سطح مالی خوبی هم نداشته باشه؟
صادقانه بحثی عرض کنم، خانواده هایی که در ورزش ژیمناستیک حوصله می کنن و باقی می مونن خانواده هایی نیستن که معمولا در سطوح بالای رفاه قرار گرفته باشن. معمولا از خانواده های متوسط هستن و یا امروز میبینیم که ژیمناستیک یواش یواش از مرکز شهر به سمت پایین شهر سوق پیدا کرده. یعنی استعدادها رو ما میبینیم در شهرستان های اطراف، به طور مثال در استان تهران میبینیم در شهرستان های اطراف تهران ما استعدادهای بیشتری رو به دست میاریم. خب طبیعتاً میتونم بگم که اگرچه شاید کار آماری و یا پژوهش دقیقی در این زمینه انجام نشده، اما بنا به تجربه خودم و قیاس میدانی که دارم انجام میدم میبینم که خب خانواده‌ای هستن که از سطوح متوسط و یا حتی پایین جامعه هستن که در این ورزش میان و بیشتر ماندگار میشن. شاید هم به خاطر این باشه که خدمات آموزشی در ورزش ژیمناستیک ضمن اینکه استمرار داره از هزینه بالایی هم برخوردار نیست. خود ورزش ژیمناستیک راه اندازیش ورزش گران قیمتی هست، اما برای کسانی که تو این ورزش حاضر میشن در طول زمان و در مقایسه با سایر ورزش‌های دیگه خوشبختانه هزینه‌های زیادی نداره برای اولیا. از این جهت پاسخ شما رو باید بگم که خانواده‌ای که معمولا متوسط و یا همین طور که مقدار
خب این خانواده متوسط یا حتی سمت پایین از نظر درآمدی وقتی فرزندش رو وارد این رشته میکنه، در چه شرایطی این بچه میتونه درآمدزا باشه؟ تو خودت ژیمناستیک کار کردی، الان استعدادیابی میکنی و فعالیت‌های زیادی انجام میدی، چقدر میتونه ژیمناستیک در بعد حرفه‌ای تامین کننده آینده یک فرد باشه؟
در شرایط حال حاضر باید بگم به میزان بسیار بسیار پایینی، چرا که میبینیم خب قهرمان ملی ما سعیدرضا کیخواه
دقیقاً می‌خواستم به همین مثال برسیم،
به هر حال امروز 6 حرکت جهانی رو در وسیله خرکرده ثبت کرده و یا سایر ورزشکارهای دیگری که موفق شدن حرکت‌هایی رو به نام خودشون در ورزش ژیمناستیک ثبت کنن که این یه دستاورد بسیار بزرگ برای این رشته ورزشی محسوب میشه. در کنار مدال‌آوری‌های اونها می‌بینیم که امروز متأسفانه از سطح رفاه بالای برخوردار نیستن. اما این تمام موضوع نیست. من می‌خوام بحث رو به این سمت هم ببرم جناب آقای کاظم‌زاده که تمام بحث ورزش بحث درآمدزایی نیست. یعنی ما از ورزش و ورزشکار به عنوان یک کالا نباید همیشه یاد بکنیم. بحث این که این ورزشکار در فرهنگ ورزشی بزرگ شدن و در ذیل تعلیم و تربیت ورزشی بزرگ شدن میتونه در زمینه‌های دیگری هم موفق باشه. صرفا نباید از یک ژیمناست انتظار داشته باشیم که فقط در ژیمناستیک موفق باشه و بخواد در ورزش ژیمناستیک درآمدزایی بکنه. ممکنه که جذب رشته‌های ورزشی دیگری بشه به خاطر تعلیم و تربیتی که در این رشته از حوان کودکی دریافت کرده، بتونه در آینده چنان معرفتی پیدا کنه که در یک کسب و کار دیگه موفق باشه. من میخوام بگم این سرمایه گذاری فقط یک سرمایه گذاری فیزیکی روی ورزشکارا نیست، بلکه سرمایه گذاری روی تعلیم و تربیت ورزشکارا هست. از این جهت ژیمناستیک فقط یک ورزشی مثل سایر ورزش‌های حرفه‌ای و کلان ما مثل فوتبال، والیبال و بسکتبال نبایستی بهش نگاه بشه و باید به عنوان یک معیار و یک سنجه که در حوزه تعلیم و تربیت هر فردی میتونه بهش کمک کنه هم دیده بشه. با شما موافق هستم به لحاظ اقتصادی ژیمناستیک نه در ایران، در کل دنیا چندان توسعه یافته نیست و بخش حرفه‌ای در ورزش ژیمناستیک معطوف میشه به حمایت ورزشکاران نخبه در سطح ملی، اونم از طریق حامیان مالی که میتونن از طریق اونها کالاها و محصولات خودشون رو در بازارها معرفی کنن. بهترین مصداق این حوزه خود ورزشکاران ایالات متحده هست که ما میبینیم بعد از دوران قهرمانی در المپیکاشون برای اینها تورهای تبلیغاتی رو میندازن و دیگه اصلا از اونها انتظار ندارن که ورزش بکنن. شاید یک دوره المپیک برای یک ورزشکار ملی پوش ایالات متحده در آمریکا در رشته ورزش ژیمناستیک کافی باشه، همون که به یک مدال میرسه اون دیگه تبدیل میشه به یک عنصر تبلیغاتی برای کالاها و محصولات. اما در کشور ما متاسفانه نه رسانه‌ها و نه خود مدیریت کلان ورزش ژیمناستیک تا به حال به این موضوع فکر کرده و تونسته الگو برداری بکنه از این قضیه.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای یاور امیدی نازنین، براتون آرزو موفقیت میکنم.
امیدوارم تونسته باشم که به شما کمک کرده باشم.
متشکرم از تو، همینطور بود. خیلی ممنونم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ورزش و جامعه، نگاهی به ورزش و حواشی آن از منظر جامعه شناسی، شنبه تا پنج شنبه 12 تا 13 از رادیو ورزش، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز. ورزش و جامعه.
ظهرتون بخیر. همون صحبت‌ها و موضوعی رو که با یاور امیدی در حوزه ژیمناستیک مطرح کردیم در بخش قبلی برنامه ورزش و جامعه، میخوام فقط نام ورزش رو عوض بکنم، بیام سمت شنا و با فرشاد کرمی از استعدادیابان و مربیان رده‌های پایه‌ای شنا در این خصوص صحبت بکنم. آقای کرمی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب کاظم‌زاده، همچنین عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه خوبتون، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از شما. آقای کرمی عزیز، خانواده ها با چه روی کردی بچه هاشون رو سمت شنا میارن؟ صرفا سرگرمی، اینکه شنا رو واجب میدونن که بچه هاشون بلد باشن، یا نه نگاه قهرمانی دارن به شنا و آینده بچه هاشون رو در شنا میبینن؟
ببینید، عمدتا خانواده ها از همین بعدی میشه به چند دسته تقسیم کرد. عمدتا ما میبینیم در فصل تابستان که یک فصل اصولا جا افتاده ای هست به عنوان فصل ورزش های آبی برای خانواده ها، خانواده ها تعیین میکنن به عنوان تفریح و همچنین به عنوان آموزش های اولیه بچه هاشون رو به سرخ ها روانه کنن و بفرستن. ولی خب متاسفانه در بقیه فصول سال مثل زمستان و پاییز که فصل درس هستش، خب کمتر رقبت دارن خانواده ها که به رشته شنا بپردازن، هم به دلیل بحث حالا سرماخوردگی و بیماری هایی که فکر میکنن به وجود نداره بچه‌هاشون، و اینکه احتمال این رو میدن که خب از درس و مشقشون عقب بمونن. یک عده خاصی از خانواده های عزیزمون رشته شنا رو به عنوان یک رشته پایه، یک رشته لازم که میتونه خیلی از مهارت‌ها رو برای آینده بچه‌هاشون فراهم بکنه نگاه میکنن و به صورت ادامه وار این رشته رو ادامه میدن. اگر احیانا بعضی از بچه‌ها و خانواده هم بتونن در این مسیر ادامه بدن برنامه هاشون رو، خب میتونه که به ورزش قهرمانی هم منتهی بشه، اما عمدتا به عنوان تفریح به این رشته نگاه میکنن متاسفانه.
اگر بخوان به عنوان یک آینده وارد شنا بشن، چقدر این آینده تضمین شده است؟ شما به عنوان یکی از مربیان شنا بگید.
ببینید، من عرض دارم خدمت همه به خانواده ها این هستش که اصولا ورزش رو به عنوان یکی از اصول زندگی اصول زندگی به تمامی فرزندانشون بیاموزن، همین که خودشون هم ورزش بکنن. یعنی محبل باید یک دید دستگاه سلامتی روح و جسم ورزش داشته باشیم، علن خصوص رشته های مفرح و پایه‌ای مثل شنا، مثل دومیدانی، مثل ژیمناستیک که میتونن یعنی مهارت هایی رو بچه های ما بیاموزن که در آینده در بقیه رشته های ورزشی هم از اونها استفاده بکنن. ما در رشته های پایه سعی میکنیم اصول اولیه این پایه ورزشی رو به بچه ها آموزش بدیم، علن خصوص رشته تخصصی خودمون که شنا هستش. اما این بچه های ما در سن بالاتر مثل 14 سالگی 15 سالگی میتونن به رشته های دیگه گرایش پیدا بکنن و میتونن در اون رشته هم موفق باشن. در وهله اول ما رشته شنا رو به عنوان رشته قهرمانی نگاه نمی کنیم، به عنوان سلامت جامعه میبینیم، هم از نظر فیزیکی و هم از نظر روانی. این آموزش ها رو مربیان ما سعی میکنن به فرزندان عزیز جامعهمون بدن. اما در رشته شنا همونطور که میدونی خب برای قهرمان شدن در کشورهای یعنی به عنوان قهرمان جهان و در قهرمان آسیا بسیار بسیار کار سختی رو ما داریم، به دلیل اینکه خب زیرساخت‌های مناسب نداریم، تعداد دانش آموزانی که میان در رشته شنا فعالیت میکنن کم هستش، یه مقدار این چشم‌انداز و خانواده ها نسبت به رشته‌ای مثل والیبال، مثل فوتبال، مثل بسکتبال که ما در آسیا یه مقدار حرفی برای گفتن داریم که علی خصوص در رشته والیبال در رشته کشور در جهان هم همونجوری موفق باشیم، دیدگاهشون نسبت به شنا متفاوت است. اما در خود کشور عزیزمون شناگرانی که ادامه میدن، شناگرانی که مستمر تمرین میکنن و برنامه‌ریزی میکنن زیر نظر مربیان و به عنوان استعداد توسط استعدادیابان فدراسیون و یا هیئت‌هایش رو کشف میشن، قطعاً میتونن موفقیت‌هایی در سطح کشور به دست بیارن که همین برای آینده‌شون هم میتونه کمکی به سزایی داشته باشه.
بله. اما خانواده‌ها چطور میتونن به شکل قهرمانی روی شنا حساب بکنن؟ شاید یک بچه استعداد شنا داشته باشه ولی الان با این ذهنیت و این امکاناتی که در ایران هست در حال حاضر بی‌تعارف، خیلی نمیتونن امیدوار باشن که مخصوصا یه خانواده متوسط یا از نظر مالی در سطح پایین بیاد قطعا صحبت بکنه از این که خب من بچم احساس میکنم که استعداد شنا داره، شکل یادگیریش، رکوردهایی که ثبت میکنه، مثلا دست و پای کشیده، تمام شاخصهای پیکرشناسی برای شنا رو داره و میتونه چه بسا یک قهرمان نامی ایران بشه، بعد آسیا، بعد جهان، و خب این خیلی اتفاق بزرگی میتونه باشه. اما یه نگاهی که بندازه به آیندهش که خب چقدر هزینه داره این بچه برای اینکه به اون مرحله برسه، شاید بیخیال بشه، شاید دیگه بهش فکر نکنه، یا اینکه به این فکر بکنه که خب تو اگر رفتی قهرمان هم شدی چه درآمدی به عنوان یه ورزشکار حرفه‌ای از شنا داری؟ الان آیا صرفاً اگر بخوان از شنا، شیرجه و واترپولو ارتزاق بکنن بچه هایی که توی این حوزه دارن فعالیت میکنن، زندگی راحتی میتونن داشته باشن؟
ببین حقیقتش نه، خیلی اینگونه نیست. در مورد شنا، رشته شنا همونطور که در سایر کشورهای دنیا هم نگاه به رشته شنا یه نگاه حرفه‌ای نیست، یعنی مثل فوتبال، بسکتبال و رشته‌های حرفه‌ای شنا به عنوان یک رشته حرفه‌ای نگاه بهش نمیشه. حتی در کشورهای بسیار پیشرفته‌ای که در زمینه شنا حرفی برای گفتن در جهان دارن، مثل کشورهای استرالیا، آمریکا، چین، ژاپن و یا خیلی کشورهای اروپایی، نگاهشون به نگاه شنای رشته حرفه‌ای نیست. خانواده ها به عنوان سلامت وارد این بخش میشن، قطعا هزینه های زیادی هم خانواده ها باید بپردازن بابت این، اما سلامت فیزیکی و جسمی و روحی خانواده بچه‌شون رو تضمین خواهند کرد و در ضمن هیچ تضمینی هم برای قهرمانی وجود نداره. اینکه شما میفرمایید که خب از نظر پیکر زنجی استعدادیابی بسیار بسیار مهمه که یک ورزشکار در هر رشته ای این فاکتورهای اون رشته رو داشته باشه که بتونه مثلا قهرمان جهان یا قهرمان کشورش یا قهرمان اون قاره خودش بشه. و طبیعتا توی کشور ما یه مقدار زیر ساختار ما ضعیف‌تر هست، پیدا کردن این خیلی سخته. من همیشه این مثال رو میذارم، اگر آقای مایکل فلپس اسطوره ورزش المپیک که خب یکی از بزرگترین شناگران دنیا هم هستش، اگر در یکی از شهرستان‌های کوچک ما بود، خب قطعا به عنوان یک استعداد هیچ وقت کشف نمیشد به خاطر اون زیر ساختاری که ما داریم. اما علی‌ای‌حال اگر خانواده های ما بتونن در همون صفحه‌ای که زیر مجموعه هیئت‌های ورزشی هست، باشگاه‌های خصوصی که مورد تایید هیئت‌های ورزشی و فدراسیون هست، مرکز شنایی که مجوز فدراسیون شنا رو دارن، چون هم استعدادیاب‌های فدراسیون اونجا هستن، هم مربیان بسیار خوبی که تربیت شده فدراسیون شنا هستن اونجا حضور دارن، از اون طریق میتونن رجوع بکنن، بتونن این امید رو داشته باشن که در آینده فرزند عزیزشون بتونه به درجات خیلی بالایی هم در شنا بازی. کما اینکه ما آقای علیرضایی رو داشتیم که به مقام چهارم بازی‌های آسیایی دست پیدا کردن، رنکینگ 17 جهان رو داشتن در اون زمان. همینطور شناگران نسل‌های خوبی داشتیم که من حالا نمی‌تونم تک تکشون رو نام ببرم، ما مدال‌های هم در آسیا تونستیم به دست بیاریم در مسابقات داخل سالن، مسابقات قهرمانی آسیا. یعنی این امکان وجود داره، فقط رشته شنا رشته‌ای هستش که استمرار، تلاش و سختی و همچنین خب هزینه‌های زیادی داره. می‌دونیم که الان تمامی استخرهای ما استخرهای خصوصی هستن و دولت تمامی استخرها رو واگذار کرده به بخش خصوصی و بخش خصوصی هم خیلی علاقه‌مند نیست در زمینه ورزش قهرمانی فعالیت بکنه و صرفا داره درآمدزایی میکنه و متاسفانه ورزش شنا به عنوان یک ورزش لوکس الان در جامعه ما مطرح میشه که هزینه‌های بسیار زیادی رو برای خانواده‌ها متحمل خواهد شد.
چقدر با این موافقید؟
متاسفانه میتونم بگم اصلا من با این موضوع موافق نیستم. من با بخش خصوصی کاملا موافقم، اما در کشورهای پیشرفته که شما نگاه کنید هزینه ورزش کردن علل خصوص ورزش شنا بسیار بسیار پایینه نسبت به رشته های دیگه.
ولی ایران به نسبت رشته های دیگه انقدر این هزینه پایین نیست.
در ایران متاسفانه این گونه نیست. ما یکی از دوستان من، حالا ببخشید من خاطرات از دوستم تعریف میکنم که در خب زودتر رسیده بودم برای مسابقات و هنوز شهر مسابقات باز نشده بود و مجبور بودن از شهر خصوصی استفاده بکنن. هزینه استفاده از شهر خصوصی اونجا برای تمرینات از هزینه یه بطری آب معدنی کمتر بود. یعنی میخوام اینجوری حل بکنم در اون کشور، یعنی اینقدر اهمیت میدن به این رشته ورزشی. خیلی جاها در کشورهای خیلی پیشرفته استخرهای ورزشی توسط خب اون کامیونیتی های اون شهر و روستا گردونده میشه، توسط هیئت امنا گردونده میشه، برای همین بتونن هزینه ها رو بیارن پایین. متاسفانه ما به هزینه سرسام آوری دولت استخره رو که عمدتا در اختیار دولت است اجاره میده به بخش خصوصی، بخش خصوصی هم برای اینکه بتونه هزینه ها رو در اجاره مجبور هستش که به جای اینکه به اون رشته ورزش قهرمانی و قهرمان پروری به پردازه و یا به تمرینات شنا به پردازه، به عنوان یه استخر تفریحی استفاده بکنه، اونم با هزینه های سرسام‌آوری که واقعا برای خانواده ها بسیار بسیار مشکل شده.
متشکرم از شما. من فکر میکنم پس ما باید یه شاخه دیگر رو هم اضافه بکنیم به مباحثمون، چون ما نگاه خانواده ها به آینده و درآمد فرزندان رو نگاه کردیم که الان بعضی از خانواده ها به ورزش به عنوان یک شغل نگاه میکنن، میگه پسرم برو فوتبالیست شو، والیبالیست شو، پولدار میشی. دخترم، حالا میگم باز من وارد ورزش بانوان الان نمیشم، اون یه بحث خیلی مفصله، کاش میشد این هفته در موردش کامل تر صحبت کنیم. ولی این نکته ای که شما در مورد امکانات میگید هم خیلی موثره. الان اون مادر اون پدر اصلا میگه من فعلا نمیخوام بگم در آینده چی کارشو، پولدار شو یا نشو، برو کودکی تو بکن، برو بچگی کن، برو کیف تو بکن. ولی این هزینه سرسام‌آوری که ممکنه در واقع برای پرداختن به ورزش وجود داشته باشه، این خودش بازدارنده است دیگه. و این فکر میکنم این نتیجه بود که من میتونم از بخش پایانی حرفای شما بگیرم و به صحبت‌های روزهای اخیر اضافه کنم.
ممنونم از شما. این شده که ما اصلا فرهنگ ورزش کردن در کشور ما اول جا بیفته به عنوان عنصر مهمی برای سلامتی روحی و روانی و فیزیکی ما اول در وهله اول، و بعد هم بتونیم ما بستر مناسبی برای خانواده‌هامون فراهم بکنیم که بیشتر و بیشتر به ورزش بپردازن.
خیلی متشکرم از شما، براتون آرزوی موفقیت میکنم آقای فرشاد کرمی عزیز.
ممنونم از شما، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.